بسم الله الرحمن الرحیم.
انگلیس در همین دوره چجوری دو دوزه بازی میکنه در دو سر قضیه، همین دورانی که میره با مشروط خواها اظهار همدردی میکنه، در همین دوران چقدر بر حکومت و دربار مسلطه. فقط یکی دو تا نمونه رو عرض میکنم، سند براتون بخونم. یک نمونه قلحک در تهران که میدونین هنوزم باغ قلحک دست انگلیس ها هست، که اصلا سند مالک سندش اینا اصلا مشکل داره. همون موقع اختلاف شده سرش، مردم در محله قلحک اعتراض میکنن به انگلیسی‌ها و یک نانوایی تو اون محل با انگلیسی‌ها درگیر میشه. انگلیسی‌ها خودشون میان این نانوا رو بیچاره رو تو خیابون تو قلحک تو خیابون میخوابونن، شلاق میزنن، کتکش میزنن مفصل، ادبش میکنن و میگن دیگه فضولی نکن. بعد روحانی و آخوند منطقه شمیران و رستم آباد اعتراض میکنه به انگلیس‌ها و به مردم میگه بیان بریم همه ببینیم اینا غلط کردن، اومدن تو مملکت ما و یک نونوای محل ما رو میگیرن، خیابون میزنن، توهین میکنن، فحش ناموسی میدن. کاردار سفارت انگلیس میگه که قلحک مستعمره سفارت و جزء خاک انگلیس است. نونوای قلحک را میگه ماموران سفارتخانه ما شلاق زدن، خوب کاری کردن. این حاجی آخوند رستم آبادی، آخوند اون منطقه و مردم شمیران که تظاهرات کردن، اینها پاشون رو از گلیمشون درازتر کردن. وقت کاردار سفارت انگلیس نامه می‌نویسه به وزیر خارجه ایران. حالا نامه رو ببینیم چیه. میگه شخصی موسوم به حاجی آخوند رستم آبادی که آخوند روحانی محل شمیران و قلحک بوده، با جمعی دیگر مشغولند که ملاهای تهران را در باب مسئله نانوای قلحک که در این اواخر تنبیه فرمودیم به هیجان مذهبی وادارد. میگه یه آخوندی داره بقیه آخونده و مردم رو تحریک میکنه، علیه ما تحریک مذهبی میکنه. ما ادب کردیم اون نانوا رو، اگر بدبختانه لازم شود اقدامات کاملا سخت برای سرکوب هر شورشی که در قلحک بشود شخصا خواهم نمود. گوش کنید، یقین دارم که هیچ احتمال ندارد دولت اعلی حضرت پادشاه انگلستان قبول بفرمایند که هیچ تغییری در امکانات قریه ییلاقی ما در قلحک داده شود. میگه اون نانواتون زدیم، این آخوندتون هم بیاد میزنیم و به شما دارم این آخرین اختاره، اگه جلوشونو گرفتی گرفتی، اگر نه خودمون همتون ادب میکنیم. این دوتا سند تاریخی خوندم برای که ببینید اینا در جزئیات مسائل چقدر مسلط بوده انگلیس و روس بر کشور، بر مقدرات ما. و بعد حرفای روشنفکری هم میزدن، شعار مشروط خواهی، آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، مثل همین الان دیگه، هم میکشن هم شعارهای قشنگ میدن. همون ایام ها این سنده که خوندم از کتاب سلسله جزوات کتابایی است راجع به نقش روشنفکران وابسته در دوران مشروطه منتشر شده، این اسناد رو من از اونجا عرض میکنم. یک روزنامه تایمز لندن یه مقاله می‌نویسه همون موقع راجع به اینکه پناهندگان مشروطه خواه و مبارزان ایران که آزادی می‌خوان، مشروطه می‌خوان، دموکراسی می‌خوان، ضد استبدادن، به اینا پناه داده در سفارت. بعد اعلام می‌کنه قصد عمده ما انگلیسی‌ها به ملاحظه منافع سیاسی و بازرگانی خودمان است و این وابسته است به اینکه در ایران حکومتی ثابتی باشد. اگر ممکن بود این حکومت ترقی خواه باشد، یعنی کاملا تو خط ما، وابسته به ما باشد، چون ادامه شورش و آشوب در ایران با وضعیت فعلی سیاست بین الملل و منافع ما مفید نیست و موجب پیچیدگی های بد در روابط ما با روزها خواهد شد. میگه این اوضاع نباید ادامه پیدا کنه، ما باید مملکت آروم باشه بتونیم بچاپیم. این رقابت انگلیس ها و روس هاست. تا وقتی که دعوای بین ایناست، اینا تو مشروطه علنن شعار دفاع از مشروطه میدن، پشت پرده هم دارن با حکومت و دربار کار خودشون میکنن. بعد انگلیس‌ها و روس‌ها با هم میسازن، با هم دیگه توافق میکنن، میگن آقا بیا نصف نصف با هم بخوریم. از این لحظه به بعد میگن بیا با هم بخوریم جلوی آلمانا رو بگیریم، چون یک رقیب تازه هم آلمانا هم داشتن میومدن کم کم تو منطقه. گفتن بابا بیا خودمان دو تا با هم بخوریم، باز سومی نه، باز بعد اگه سه قسمت کنیم ایران و این منطقه را، بیا با هم دیگه بسازیم. همین انگلیسی که میگفت مشروط خواهان، دفاع از مشروط خواهان، وقتی که روسا دیگه گفتن بیان قبوله بیا با هم تقسیم کنیم، قرارداد 1907 بستن، ایران رو نصف نصف بین خودشون و انگلیس و روسا تقسیم کردن. کدوم ایران رو؟ ایران بعد از مشروطه رو، یعنی ایران به اصطلاح مشروطه شده رو رسما تقسیم کردن. فرو دیگه یادشون رفت از حرفایی که زدند و این حرفا. الان هم این کارا رو میکنن، بازی میدن. اما متاسفانه هنوز در جهان اسلام و در جهان عرب و اینها بعضی احمقا هنوز بازی اینا رو دارن میخورن، درست مثل 100 سال پیش، درست مثل 100 سال پیش. حالا یه عده مزدور و نوکرشونن، مثل حاکمان اکثر کشورهای اسلامی الان دیگه، مسلمان همین نوکر و مزدورن دیگه. از این کشورهای عرب خلیج فارس بگیر تا پاکستان بگیر تا افغانستان که اشغال، حالا عراق آزاد شد تا حدودی، همه جا بافت اصلی ساختار حکومت در ترکیه هنوز همون ارتشیای سکولار وابسته به غرب و اسرائیل و اینا. بقیه جاهای هم هر جا برید همینطور. حالا در البته اوضاع تغییر میکنه. یک نمونه مثال بزنم، یک کسی مثل تقی‌زاده، بحث شخص نیست، ببینین این افرادی هم با نماده، اینا جنبه سمبولیک و نمادین دارن. از این نمونه ها خیلی ها بودن، خیلی ها هستن، خیلی ها خواهند بود. ببین اینا کی بودن، چی بودن؟ یه آدم همین مجلس شورایی که الان ما تو نزدیک انتخاباتشیم، در مجلس اول یه آدم وکیل شده از طرف تبریز میاد مجلس، در مباحثات مجلس شورا شرکت میکنه. مجلس اول وقتی که دارن تازه قانون اساسی ایران رو می نویسن و میخوان به امضای شاه برسونن، رسما تو نطقاش تو مجلس اول، مجلس اول شورا، ببین چی میگه، دعوت مطلق به غرب زدگی. میگه آقا اصل این مجلس رو، پارلمان به این شکل رو ما داریم از غرب تقلید میکنیم، محتواش هم باید از اونا بگیریم. هی پسوند اسلامی و علمایی و دینی و این حرفا رو بزنین که نه پیشرفت اسلامی ایرانی و اینا حرفای مفته، باید کاملا تسلیم باشید و تبعیت کنید. میگه اینا نطقه این آغاز تو مجلس اول. این از مؤثرین افراد بوده که در نوشتن قانون اساسی بندهای وابسته شون، چون اصلا قانون اساسی رو برداشتن با قانون اساسی یکی دو تا کشور اروپایی رو آوردن ترجمه کردن، همون رو اینا نوشتن. بعد شیخ فضل الله و بعضی از علما و مبارزین مسلمان تو مجلس فشار آوردن، چند تا بند اضافه کردن که یک بندش هم همین بندی بود که الان بهش میگن شورای نگهبان. اون موقع بند اضافه کردن که باید 5 تا از چند تا از مجتهدین شناخته شده واجد شرایط تهران بزرگ باید باشن که مصوبات مجلس رو ببینن مخالف قواعد شرع منور نباشد، که سر تصویب همین چقدر دعوا شد، امثال همین تقی‌زاده ها و اینا نمیذاشتن این تصویب بشه. من فقط یک نمونه شو عرض کنم که ببین چه تلاش هایی بود. بعد انقلاب ما همین تلاش ها تکرار شد. شما ببین مشروع مذاکرات مجلس خبرگان اول که قانون اساسی رو داشتن مینوشتن، برین او رو بخونین، خواهش میکنم. میبینین درست تکرار حرفایی که 100 سال پیش در دوران مشروطه زده شده، جناهای مختلف دوباره همونا، اینان آدمای دیگه ای ولی همون حرفا، چه اینوری چه اونوری چه طرف سومش، همه همون است. تقی‌زاده سخنرانی میکنه تو مجلس، میگه که آقا مجلس ما خیلی ناقصه و اصلا در راه ترقی و تکامل نیست. مجلس واقعی اینه که من میگم، شروع میکنه راجع به پارلمان‌های اروپایی بحث کردن، میگه مجلس اونه نه اینا، هی دیگه بحث اسلام و این حرفا رو نگید. علما مثل شیخ فضل الله و بعضی از علمای دیگه میگفتن آقا مجلس باشد، مشروطه باشد، اما در چارچوب قواعد و احکام اسلامی، نه بر اساس تقلید از مشروطه غربی، مشروطه لائیک، نه مشروطه اسلامی و شرعی، نه مشروطه غربی. درگیری بین این جریان و جناح غرب زده و غربگرا در داخل همون مجلس اول که قانون اساسی رو می‌خواست بنویسه از همونجا شروع شد، تو خود مشروطه شروع شده و در اونجا شروع شد. علما اعتراض اول مشروطه کسایی هستند مثل آقای بهبهانی که بعد از پیروزی مشروطه ترور شد، آقای طباطبایی که مرگ مشکوکی داشت، شیخ فضل الله نوری هم که به دار کشیدن تو میدون توپخونه تهران، میدون امام به دار کشیدن و کف زدن و هورا زدن، هورا کشیدن. شیخ فضل الله میگه من عدس کردم، از تو جیبم قرآن در آوردم که بگم به این قرآن قسم دارن، کلاتونو برمیدارن، گفتن قوطی سیگارش در آورده داره به قوطی سیگارش قسم میخوره. بعدم که کار بیخ پیدا کرد، انگلیس گفت تسلیم میشه، گفت من تسلیم نمیشم. روسا گفتن که خب بیاد به سفارت روس پناه بیار، گفت من این کارو نمیکنم. سفارت عثمانی گفت بیا، روسا گفتن چند تا گفتن بیا اینجا پناه بیار، و الا الان مشروط خواهی غربی و عوامل انگلیس و اینا، بابیا، بهایی ها، ناسیونالیست های ملیگرا، غربزاد ها اینا میان اعدامت میکنن. گفت نمیان. بعد پرچم فرستادن، پرچم روس رو فرستادن خونهش. روسا گفتن اقلا پرچم ما رو بزن بالا سر خونت، که یعنی خونه تو بشه جز سفارت ما، که نه این بکشنت. گفت که شیخ فضل الله گفت من ریشم رو زیر پرچم اسلام سفید کردم، حالا بیام زیر پرچم روس، من این ریشم رو میخوام با خون سرم رنگین بشه، من نه زیر پرچم کف هیچ کس نمیام، نه شما و نه کس دیگه، هر کار میخوام بکنم. حالا این آدم اینجوری وای میسه و میره بعد به دارش میکشن شهید میشه. همین تقی‌زاده وقتی که توی یکی از درگیری ها وضع خراب میشه میترسه، شعارهای خیلی انقلابی داده که ما میجنگیم جنگ در راه آزادی مشروطیت. تا هوا پس شد، زمانی که مجلس رو به توپ بستن، درگیری شد که یک وقفه افتاد تو مشروطه، همین آدم با زیر شلواری در میره به سفارت انگلیس پناه میبره خودش. اینا تفاوت این دو تیپ آدماست. خب آقای طباطبایی، آقای بهبهانی و بعضی از علمای بزرگ مشروطه خواه با مشروطه خواهان کاملا هماهنگی کردن. استدلالشون هم این بود که ما جلوی این موج آزادی خواهی و مشروطه خواهی نباید بیستیم، همین شعارا رو میدیم و خودمون رهبریش کنیم. حتی آخوند خراسانی و مرحوم نائینی و اسد عبدالله مازندرانی اینها در نجف، که کل حوزه نجف بزرگترین پشتوانه انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس شورا بوده، اینا همه تا آخر با مشروطه خواها آمدن و حمایت کردن. حتی وقتی شیخ فضل الله جدا شد و اعتراض کرد، علما آخوند خراسانی و بزرگان در تهران و نجف به شیخ فضل الله نوری توپیدن که آقا چرا اینجوری میکنی، خب چرا وای میستی جلوی جریان اینا. البته من شخصا نظرم اینه که شیخ فضل الله رحمت الله علیه کار بزرگ انقلابی کرد و جلوی یک انحراف بزرگ ایستاد، و اگر اون نمی ایستاد بعد معلوم نمیشد چه شد. ولی ممکنه بگیم شیخ فضل الله یک اشتباه تاکتیکی کرد که امام و امثال امام یه اشتباه دیگه نکردن، و او این بود که ایشون از رهبران درجه یک مشروطه خواهی بود. وقتی احساس کرد مشروطه داره منحرف میشه، ترسید که حکومت کشور بیفته دست جریانای صریحا ضد دین و لائیک. یه مرتبه ایشون تو ذهنش حساب کرد که با اینکه شاه را قبول نداشت، خود ایشون با شاه در افتاد، اصلا خودش مردم تهران رو کشون تو خیابون علیه شاه و سلطنت. ولی یه لحظه به نتیجه رسید که نکنه ما داریم به دست ما داره شاه میره و اینا دارن انگلیسا و لایکا و بیدینا دستمن بیان حاکم میشن. شاه فاسد مستبد، اما دیگه علنا به اسلام اهانت نمیکنه، تظاهر به اسلام میکنه، پا میشه حرم میره، حضرت عبدالعظیم میره، تکیه دولت و اینا، منافقه، فاسده، طاغوته، اما علیه دیگه. اما اینا هنوز پیروز نشدن، تو روزنامه هاشون به پیغمبر دارن فحش میدن، قرآن رو مسخره میکنن، پاره پاره میکنن، علیه حجاب، علیه چی، علیه همه چی حرف میزنن. شیخ فضل یه لحظه ترسید، گفت نکنه این انقلابی که خود من تو تهران را انداختم آخرش بیشتر به ضرر دین بشه تا اولش. یه لحظه دید کاری هم نمیتونه بکنه، یه جایی حتی از حرفش برگشت، گفت آقا نخیر، اگه اصلا نمیخوایم شاه بره، اگه حالا که قرار شاه بره شماها بیاین، ما نمیخوایم بره اصلا. این شاید اشتباه تاکتیکی بود که شیخ فضل الله کرد، و با همین بهانه هم به دارش کشیدن، گفتن این طرفدار استبداد و فلان، در حالی که شیخ فضل الله واقعا طرفدار استبداد نبود، خودش رهبر انقلابیون بود، کمر دربار خودش شیخ فضل الله شکست. ولی همین اشتباه تاکتیکی رو شما هیچ وقت ندیدید امام بکنه تو انقلاب. هرگز برای مبارزه با یک باطلی از یک باطل دیگه صرف نظر نکرد. حالا به همین دلیل امام پیروز شد و این بزرگان دیگه نشدن. گرچه شیخ فضل الله آدم بسیار بزرگیه، شهید بزرگ مشروطه است، امام میگه شیخ فضل الله بود که فهمید انحراف کجا شروع شد. با این که خب این طرف قضیه هم آخوند خراسانی کم کسی نیست که صاحب کفایه، میرزای نائینیه، مراجع درجه یک شیعه، طرفدارای مشروطه خواهی. ولی اونها هم تا یه لحظه اومدن، از یک لحظه احساس کردن قضیه منحرف شد، دیگه ترمز کردن. آخوند خراسانی نائینی گفتن نه، اون مشروطه ای که ما میگیم این نیست. منتها دیگه کار از دست خارج شده بود، گفتن شما اونی که میگفتید میخواد این باشه، میخواد این نباشه، دیگه با شما کاری نداریم، شما تشریف برید منازلتون، دیگه ما از این بعد ما خودمون تشریف داریم. شیخ فضل الله بعد از یه مدتی بدبین میشه راجبه که اینا یک حرفاشو، اینا میگن مشروطه، ما هم میگیم مشروطه، اما اینا دنبال یه چیز دیگه هم. مثل الان که ما میگیم مردم سالاری، اونا میگن دموکراسی، ما هم میگیم جمهوری، یه ده میگن جمهوری، جمهوری اسلامی یا جمهوری غربی لیبرال، مردم سالاری دینی یا لیبرال، درست همین بحث. شما من توی 20 سال نمی‌بینین بین خود کسایی که تو نظام جمهوری اسلامی مسئولیت هم دارن همین خط و ربطا بوده دیگه، هست. حالا نمیخوام اسم افراد رو ببرم دیگه. یک تعبیر داره شیخ فضل‌الله نوری، میگه که آقا مشروطه خواه، اگر کسی تو تهران مشروطه خواه بوده منم، مشروطه خواهی رو من آوردم به تهران. منتها مثل که ما یک چیز دیگه ای میگفتیم، یه چیز دیگه ای داره میشه. یک متنی داره، اینو من خواهش میکنم دقت بکنید، اینم یک سند دیگه تاریخی باز در همون رساله، میگه که من چند تا سوال مطرح میکنم راجع به مشروطه و این مجلس شورایی که میخواد بعد از مشروطه تشکیل بشه، به این سوالا جواب بدید تا بعد من حمایت کامل بکنم. اینا که میگم متن بحث شیخ فضل الله، میگه از اونجا که لفظ مشروطه تا به حال در این مملکت مستعمل نبوده، فعلا که این لفظ دائر شده، چون مردم با آن مأنوس نیستند، هر کسی این لفظ را یک طوری معنا میکند. یکی از توی مشروطه میگیم چیه مشروطه؟ میگه که مشروطه یعنی یک حکومت عدل اسلامی. یکی میگه دیگه میگه مشروطه چیه؟ میگه مشروطه یعنی دموکراسی غربی، یعنی قرآن نه در همه جهات فلان. میگه بالاخره مشروطه چیه، درست تعریف کنید. مثل اصلاحات، یادتون میاد که هر کسی میگه آقا اصلاحات اینه، که بعد رهبری آمد گفت آقا اصلاحات رو تعریف کنید، بگیم کدام اصلاحات، کدام جامعه مدنی، کدام مشروطیت، کدام جمهوریت و مردم سالاری. این نوعش بله 100% رو چشم فداکاری هم میکنیم براش. اگه منظور از جامعه مدنی مدینه النبی است، قربانش هم براش هم قربانی هم میدیم. اما اگه منظور از جامعه مدنی سیویل سوسایتی لیبرال سرمایه‌داری غرب، برای مبارزه با او باید جان داد، نه برای دفاع از او. یه همچین دو پهلوگویی اون موقع هم بود. شیخ فضل‌الله میگه که هر کسی این لفظ مشروطه را طوری معنا میکنه و مقصود از این کلمه را به وجهی بیان میکند، خاصه که این کلمه در اغلب زبانها با لفظ حریت و آزادی توصیف و ترجمه میشود. بعضی نادانان به اذهان مردم القا میکنند که مراد از آزادی و حریت آزادی مطلق است، حریت مطلقه است. اینطور میفهمانند که مجلس مقدس در تمام امور مردم قرار است از اساس دخالت کند و حتی امور شرعی را هم تحت به مشورت بگذارد و شریعت را هم با مشورت نمایندگان تغییر کنند. میگه بعضی دارن مجلس شورا را اینجوری دارن تعریف میکنند، ما برای اینجور مجلسی مبارزه نکردیم. مجلس مقدس هم به کار میبره که هم فضا ببین چی بوده. هم خواستم میگم بابا ما اشهد انک مجلس هم حق و مشروطیت هم حق. میگه مجلس مقدس، میگم بعضی میگن این مجلس که میخوایم تشکیل بدیم قرار شریعت رو هم تغییر بده، حلال و حرام دینم کار نداره، لیبرال لیبرال، و اهل مجلس قول خود را در شریعت دخالت بدهند. بعضی دارن این رو میگن، میگه من نمیگم این هست یا نیست، به من جواب بدید. این القاعات کم کم موجب وحشت بعضی شده و پاره‌ای متحیرند، محض اطمینان و رفع وحشت این دو سوالی که عرض میشود جواب داده شود. دو تا سوال میگه من مطرح میکنم. دوستان مشروطه خواه ما که با تا دیروز با هم همرزم بودیم، از حالا دیگه صف ما از اونها جدا خواهم کرد، به این دو تا سوال جواب بدید تا من بگم با شما هستم یا نیستم بعد از این. اولا معنی مشروطیت چیست؟ دقیقا حدود دخالت مجلس تا کجاست؟ قوانین مجلس میتواند خلاف قوانین شهر باشد یا نه؟ ثانیا سوال دوم، مراد از آزادی چیست؟ تا چه اندازه و تا چه درجه است؟ آزادی بر خلاف شرع می هست یا نیست؟ میگه این دو تا سوال منو جواب بدید، مشروطه و آزادی رو نسبتشو با اسلام تعریف بکنید تا من بگم تا حالا مشروطه خواه بودم، اما از این به بعد بگم مشروطه خواه هستم یا نیستم. تقی زده میاد تو مجلس میگه که اینجوری حرف زدن ها میخوان آزادی خواهی رو توی کشور سرکوب کنن. اینا تفتیش عقایده، ما به اینجور سوال ها نباید جواب بدیم، اینا بحث انحرافی است. گوش کنید، اینا بحث انحرافی است. مجلس معلومه چیه، مشروطه هم معلومه چیه، مردم آزادی میخوان. تقی زاده میگه یکی از علماء تبریز آقا میرزا صادق آقا که با همینا هم فکر بوده، پیشنهاد کرد که آقا به جای مشروطه و مجلس بیایم همون لفظ اصلی اروپاییشو به کار ببریم، کنستیتوسیون. اگر بگیم مشروطه، عبارت تقی زاده رو گوش کن، میگه که لفظ اصلی اروپایی که همان کنستیتوسیون باشد باید در ایران به کار برده شود و در قانون بیاید، چون اگر لفظ عربی مشروطه بگیم و به دست این علما بیفتد آنان مطابق صرف عربی زود به شکل شرط یشرط و فهو شارط و ذاک مشروط صرف میکنند و آن را و خواهند گفت رژیم نو باید مشروطه شرعی و اسلامی باشد و بعد میگویند رژیم مشروطه باید زیر حکومت علما باشد. اینو تقی زاده میگه. تقی زاده کسیه که رسما عامل انگلیسه، فراماسونره، بعدم بعد از سقوط قاجار این آدم جزو برپادارندگان رژیم رضاخان پهلوی است. بعد تقی زاده میگه آقا اصلا مشروطه از ریشه شرط یشرطو عربی نیست که شما بگی های مشروطه به چی. میگه که واژه مشروطه از لفظ فرانسوی لا شارت جدا شده، نه از واژه عربی شرط، شرط و شرطه، و این واژه از اروپا به ترکیه عثمانی آمد، از اونجا در عثمانی آن را تبدیل به لفظ مشروطیت کردند و بعد هم به ایران آمده است. ما اصلا به مشروطه کار نداریم که شما باید بگید مشروطه به چی. آیا شرط مجلس اسلامی بودن هست یا نیست؟ اصلا شرط و شرطه و یشرطه و مشروطه و اینا نیست. یک کلمه فرانسوی بی خودم وارد این بحثای آخوندی نشه. حالا گوش کن، میگه اینا بحثای انحرافیه. خب حالا بحث انحرافی بود، اصلا مردم تو خیابونا که آمدن انقلاب مشروطه کردن هیچ کدام شعاره نه پارلمان دادن نه شعار مشروطه در هیچ تظاهراتی. شعار مردمی بود ما عدالت خانه میخواییم. در تمام تظاهرات های مشروطه شعار ای بود، عدالت خانه، استبداد نباید باشه، اسلام باید حکومت کنه، عدالت باید باشه، باندبازی و فامیلبازی و اینا نباید باشه و چی نباشه، یعنی علیه شاه و استعمار و استبداد. قدرت دربار باید محدود بشه، ظلم حکومت باید به نام اسلام ریشه‌کن بشه، ارزش های اسلامی حاکم بشه. بعد مشروطه خواه آمدن تغییرش دادن. حالا یکی از خود اینا میگه که مردم در روزهای مبارزات اتاق عدالت میخواستند، لفظ مشروطه نمیدانستند. اولین بار لفظ مشروطیت را از طبقه روشنفکر منور الفکر اخذ کردند و با کمک سفارتخانه انگلیس این کلمه وارد شعارها شد. یعنی وقتی که رفتن در سفارت انگلیس یه عده تحسن کردن، اونجا اولین بار کارمندای سفارت انگلیس گفتن که شما چی میخواین، گفتن ما ایران میخواین، گفت نه اینجوری نگید، شما اینو بگید، بگید ما ایران میخواین. بعدم همین رو رفتن دادن به شاه، گفتن متحسنین ایران. ببینید بعد هم همین فرمان مشروطیت رو مشیرالدوله با امضای مظفرالدین شاه گرفت با همین عنوان. نهضت ملی مشروطیت جنبش آزادی خواهی طبقه متوسط به پایین شهرنشین بود و عنصر اصلی اون عنصر دینی بود، ولی اینا تبدیلش کردن به یک دموکراسی خواهی از نوع لیبرالیسم پارلمانی با ایدئولوژی غربی که اصلا مردم این حرفا رو نه میدونستن چیه نه قبول داشتن و برای اونا شهید ندادن. دو تا شعار دو دسته شد، دو جور هدفگیری شد در نهضت مشروطه. انگلیسا یک طرف رو رهبری کردن و حمایت کردن و متاسفانه همون رو به کرسی نشوندن و تونستن. بدنه انقلاب مشروطه خون داد، هزینه رو داد، ولی موقعی که تشکیل حکومت جدید و قانون اساسی و مجلس شد اینا حذف شدن. و بعد از این قضیه خیلی از مردم و علما اصلا سیاست گریز شدن، پشیمان شدن. تا مدت‌ها بعضی از علما دیگه وارد مبارزات سیاسی نمی‌شدن، گفتن همون کلاهی که تو مشروطه سر ما رفت بس، فعلا ما وارد مبارزه فعلا نمی‌شیم، معلومه تاش چی بشه. که تا زمان انقلاب ما بعضی همین حرفا رو می‌زدن. محمد علی شاه با مشروطه دیگه میبینه نمیتونه ادامه بده و ممکنه بعضی منافعش به خطر بیفته، درگیر میشه و او متاسفانه آمد از این حرف اعتراض شیخ فضل الله و ناس رو استفاده کرد و از این شکاف بین علما هم او استفاده کرد، هم انگلیسا هم روسا، و شد اونچه که شد. بعد تقی‌زاده میگه که میگه انقلاب دوم تبریز و تهران در مشروطه نتیجهش این شد. مخبر السلطنه بین شاه و ملت رفت آمد میکرد. شاه میگفت من مشروطه را نمیخواهم. علما هم که خودشان میگویند مشروطه نه. آخوندها هم ترسیدند، بعضی هاشان میگن نه ما اشتباه کردیم گفتیم مشروطه، معلوم نیست داره چی میشه. در این بین چند نفر از عوامل اینها فریاد زدند که داد زدند وسط مجلس که آقا ما عوام این اصطلاحات عربی سرمان نمیشود، ما مشروطه گفتیم. سعد الدوله گفت که مشروطه اساساً درست نیست، این از فرانسه ترجمه کردند و اشتباه ترجمه کردند. با باید همان کلمه فرانسوی را بگذاریم که دیگه یه عده نگن آقا ما نوع اسلامیشو میخوایم. میگه که شاه محمد علی شاه گفت همان لفظ فرنگی کنستیتوسیون را بنویسید که دیگه اختلاف نباشه، چون دیگه گفت آخوندان نمیتونن بگن دیگه کنستیتوسیون اسلامی، اینو دیگه نمیتونن بگن. تقی زاده میاد اینو چی تعریف میکنه قضیه رو، در حالی که اصلا قبل از اینکه محمد علی شاه اصلا شاه بشه شیخ فضل الله نوری وقتی از مشروطه صحبت کرده و گفته مشروطه در چارچوب اسلام باید باشه و هدف شیخ با شاه، شیخ فضل الله با شاه کاملا متفاوت بود، منتها اینا اینجوری مطرحش کردن. قانون آخرین نکته‌ای که عرض می‌کنم دقت کنید، قانون اساسی که نوشته شد در مجلس آماده شد، شیخ فضل الله و یه عده‌ای به چندین مادهش اعتراض کردن، گفتن اوناش قبوله ولی این چند تا ماده باید روشن بشه که چیه، و گفتن بره کمیسیون بحث بشه. یکی از نماینده های به اصطلاح طیف شیخ فضل الله میگه که آقا وقت بیشتری بدید برای این که درست، میگه تعجیل در بعضی میخوان زود قانون اساسی رو تصویب کنن بدون این اصلاحاتی که ما میگیم، نخیر باید بره بیشتر روش بحث بیشتری بکنیم کار بکنیم. تقی‌زاده و بعضی از اینا داخل مجلس به بیرون پیام میدن که آقا شلوغ کنین، شورشی را میندازن در چند تا شهر تو بعضی خیابونا که مثل انجمن ملی تبریز و اینها که آقا چه قانون اساسی رو معطل کردن، آخوندا مرتجعین بعضیا تو مجلس نمیذارن قانون تصویب بشه، انقلاب شده، مبارزه شده، نمیذارن تصویب شه، زود باشید عجله کنید. شیخ فضل الله یک ماده ای رو آماده میکنه برای قانون اساسی، میگه این قانون باید تصویب بشه، ما هم امضا میکنیم. بندش اینه، این مجلس شورای ملی، این مربوط به انتخابات مجلس دقت کنید، میگه این مجلس شورای ملی که با توجه حضرت امام عصر اجل الله فرجه و مثلا کمک شاهنشاه و مراقبت حجج اسلام و عامه ملت تأسیس شده، باید در هیچ عصری از اعصار موارد احکامیه آن، یعنی جایی که داره حکم میده قانون مینویسه، مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعی حضرت خیرالانام نداشته باشد و معین است که تشخیص این که این مواد موافق یا مخالف با قواعد اسلامی هست یعنی تو مجلس تصویب میشه به عهده علمای اعلام باشد، لذا مقرر میشود در هر عصری از اعصار انجمنی از طراز اول مجتهدین و فقهاء متدینین تشکیل شود که قوانین مجلس را قبل از تصویب و تأسیس در آن انجمن علمی به دقت ملاحظه کنند، اگر آنچه وضع شده مخالف احکام شرع باشد قانونیت پیدا نخواهد کرد. امر انجمن علمی در این باب مطاع است و این ماده ابدا تغییر پذیر نخواهد بود، یک اصل ثابت در قانون اساسی. شیخ فضل الله میگه باید اینو بیارید تو قانون اساسی تا من این قانون اساسی رو ما حمایت کنیم و الا نمیگذاریم اینجوری کارتون رو پیش ببرید. تا این کار میشه همینایی که میگفتن عجله کنید عجله کنین دیر شد قانون، یه مرتبه موضع عکس گرفتن، گفتن آقا قانون اساسی اینجا الکی نیست، عبدخیاری نیست، باید خیلی روش بحث بشه، باید دوباره سه باره بره کمیسیون دوباره بحث کنه، می‌خواستن اینا بحث نشه، یه مرتبه نقششون عوض شد. اینا گفتن زود، اینا میگفتن حالا تصویب کنن، اونا میگفتن نه. جمله آخری که عرض میکنم، سند آخر که براتون بخونم موقع نماز شد، میگه که اینا میخواستن دوباره ببرن کمیسیون تا شاید بتونن یه تغییراتی درش بدن، با هم چنین قرار نهادن که در مجلس از خوانده شدن این مصوبه جلوگیری کنند، زیرا میدانستند اگر خوانده شود بیشتر نمایندگان این پیشنهاد شیخ فضل الله رو رأی خواهند داد و کار از کار میگذرد. روز یک شنبه که گفتگو از قانون اساسی به میان آمد، تقی‌زاده گفت دوباره به کمیسیون برود بحث بیشتر شود. شیخ حسین شهیدی گفت شما آقایان همانهایی هستید که میگفتید تبریز و رشت و زنجان شلوغ شد که چرا دیر شد، حالا چطور شد میگویید سه دفعه باید بررسی و قرائت شود؟ اگر مقصود از این اصلاحاتی که شما میگویید تغییراتی است که خلاف شرع باشد، محال است بگذاریم تصویب شود، و اگر مقصودتان تطبیق با شرع است، بهتر از این پیشنهادی که ما آوردیم دیگر نمیتوان آورد. بنابراین اونا هرچی تلاش کردن، یک جنگ شدیدی در داخل مجلس را افتاد و بالاخره نظر شیخ فضل الله تصویب شد، این قانون تصویب شد، ولی خب عمل نشد. اینا نمونه هایی بود که عرض کردم که ببینید چطور با چه تلاش هایی مجلس تشکیل شد و از همون اول دعوا بود سر ماهیت قانون اساسی و مجلس، هنوز هم اختلاف ها هست. شما یادتون با دهه دیگه ممکنه دوباره اینا احیا بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.